با دشمن طبیعتاً اون چهره مقتدر، چون اونها زبان زور میفهمن، اونها اهل زورگویی هستن و باید در مقابل اونها قدرت رو نشون داد تا به هر حال حساب کار خود رو بکنن و به هر حال در محاسبات ظاهرشون به این نتیجه برسن که اگر بخوان با مسلمان‌ها دست و پنجه نرم بکنن به هر حال چیزی جز شکست نصیبشون نخواهد شد. عرصه است که خیلی باید تأمل و دقت بیشتر کرد در نوع رفتار معصوم و از اون به هر حال اصول رو استنباط کرد برای چگونگی رفتار با دشمنان.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با زلال تاریخ، همراه ما باشید. والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره حادثه بدرالموعد سخن گفتیم که یکی از حوادث مهم میان غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب است. آیا دکتر در بدرالموعد طبق توضیحاتی که دادید هیچ درگیری نظامی رخ نداد؟
همینطوره، هیچ درگیری رخ نداد چون طرف درگیری وجود نداشت.
نیومدن طرف. یه با قبایل دیگر هم مشکلی مطلبی پیش نیومد.
نخیر، مشکلی پیش نیومد و
فقط اون نتیجه سیاسی که اثبات اقتدار مسلمانان بود به دست اومد و یه مقدارم به هر حال مبادلات تجاری و
اینا انجام گرفت و گفته شده حتی سود خوبی هم کردن مسلمان‌ها در این تجارتی که اونجا انجام دادند و بعد از حدود 16 روز که در بدر حضور داشتن برگشتن به مدینه.
بسیار سپاسگزارم. اگر نکته دیگری باقی مونده درباره غزوه بدرالموعد بفرمایید که این بحث کامل بشه آقای دکتر.
یه نکته دیگر که جا داره عرض بکنم این که زبان شعر خیلی کار میکرد در صدر اسلام و رسانه خوبی بود. در عرصه بعد از فضای بعد از بدرالموعد که مشرکان حضور پیدا نکردن و خلف وعده کردن، فضای خوب بود برای اینکه شعرای مسلمان از این فرصت استفاده بکنن و این شکست رو به رخ مشرکان بکشن. یکی از این افراد کعب ابن مالک هست که اشعار رو در این باره سروده، واقعی در مغازی خودش نقل میکند این شعر رو، این بیت رو اشاره میکنم: وعدنا ابا سفیان بدرن فلم نجد لموعده صدقا و ما کان وافیا. ما مواعده‌ای داشتیم، وعده گاهی داشتیم با اباسفیان در منطقه بدر، اما برای وعده او که وعده‌ای که داده بود، موعدی که مشخص کرده بود، ما صدقی نیافتیم، او رو صادق الوعد نیافتیم و وفا به این وعدش نکرد اباسفیان.
بله.
و این رو به هر حال وقتی شعر سروده میشد زبان به زبان میگشت و به گوش ها میرسید و رسانه بسیار به اصطلاح با نفوذی بود، رسانه شعر، و خود این گونه اشعار نشون میده که مسلمان ها از این فرصت هم استفاده کردن،
استفاده تبلیغاتی
کردن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. شنوندگان گرامی، از همراهی شما تشکر میکنم. در برنامه آینده انشاءالله با یکی دیگر از حوادث مهمی که قبل از غزوه احزاب رخ داده آشنا خواهیم شد. غزوه دومت الجندل خواهد بود.
بله.
دکتر، بله؟
بله انشاءالله.
انشاءالله. خب انشاءالله با ما همراه خواهید بود و درباره دومت الجندل هم خواهید شنید. تا فرصتی دیگر شما شنوندگان گرامی رو به خداوند مهربان میسپاریم. حقیار و همراهت.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، ای خاک
که تو توتیای بینش روشن به تو چشم آفرینش،
ای خاک تو توتیای بینش روشن به تو چشم آفرینش،
شمعی که نه از تو نور گیرد،
شمعی که نه از تو نور گیرد،
از باد و بروت خود بمیرد، از باد و بروت خود بمیرد،
ای شام سوار ملک هستی،
ای کنیت و نام تو معین، ای کنیت و نام تو معین، بلقاسم و وانگهی محمد، بلقاسم و وانگهی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف هستید. انشاءالله تا شش بامداد در کنار شما خواهیم بود. 4:05 هست. مبانی فقاهت رو تقدیمتون میکنیم. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری، جمله ز پرتو فقاهت داری.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافتنی،
از مکتب والی نجف یافتنی، از مکتب والی نجف یافتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ششم بحث ما درباره این است که اگر بداند حین العمل قافل است، اما بعد از عمل شک کند که آیا عمل رو درست به جا آورد یا نه، یا عمل درست به جا آورده شد یا نه، آیا قاعده فراغ دارد یا نه. مثلا انگشتر دست او بوده و این وضو گرفته است و می داند این که در وقت وضو گرفتن غافل بوده از این که آب زیر انگشتر برسونه، حالا بعد نماز شک می کنه که آیا آب زیر انگشتر رسید یا نه، وضو درسته یا نه، می تواند قاعده فراغ جاری بکنه و بگه کل ما شککت فی ما مضا فامضی کما هو، تو که شک داری آیا این دست راست تو درست شستی یا نه، بگو درست شستم. می شود گفت یا این که قاعده فراغ مختص اونجاست که بداند حین عمل توجه داشته است، مثلی که می دانست انگشتر دستشه، می دانستم در حین عمل انگشتر رو تکون داده، نمی دونه درست آب زیر او رفت یا نه، و اینجا قاعده فرا حین العمل توجه. و همچنین بعد وضو، بعد نماز یه مانعی در دستش دید، یعنی مثلا دید که یه چرکی که مانع از رسیدن آبه به شستشه، حالا شک کرد این در حین عمل در وقت وضو گرفتن بوده تا وضوش باطل باشه، یا این بعد پیدا شده و می داند که در حین وضو گرفتن غافل بوده، مثلا یک قی گوشه چشمش بعد از وضو دید، نمی دونه این قی تازه پیدا شده یا بود. و این قافل از برطرف کردن این مانع بود در حالی که داشت صورتشو میشوش. حالا میشه قاعده فراغ جاری بکنه بگه که وضوع من درست است برای این که فارغ از عمل شدم، در حالی که میدونه حین العمل یکونو قافلا. مسئله دو سه تا صورت پیدا میکنه. یه صورت، صورت شک، یعنی شک دارد در حین عمل غافل بوده است یا نه. صورت دوم صورت یقینه که غافل بوده اما شک در مانع میکنه، یعنی وجود مانع، یعنی بعد از وضو میبینه یه مانع هست، نمیدونه حین الوضو هم بوده یا نه. میدونه در حین وضو غافل بوده اما نمیدونه این مانع تازه پیدا شده یا قبلا هم بوده. صورت سوم در وجود مانع نیست، در مانعیت الموجوده. میدونه انگشتر دستش بوده، میدونه ایرا، یعنی وجود مانع بوده، نمیدونه آب زیر او رفته یا نه. من میدونم در حان وضو غافل بوده است از این که انگشتر رو بگردونه، انگشتر رو بالا پایین بکنه، آب و زیر انگشتر برسونه، میدونه غافل بوده اما شک در وجود مانع نیست، در مانعیت الموجوده. خب آیا قاعده فراغ در هر سه هست یا نه؟ اون صورت دوم که صورت اول معلوم میشه، اون صورت دوم این که میداند غافل بوده حین العمل، یه مانعی دیده بعد العمل، نمیدونه این مانع تو وضو بوده یا بعد وضو. و این مسئله ایست که تو رساله هام نوشتن زیادم پیدا میشه، مثل اینی که غسل کرد اومد بیرون، دید که یه چرکی روی دستشه، چرکی مانع، شک کرد این چرکی کی پیدا شده، آیا در حال غسل کردن بوده تا غسلش باطل باشه، یا این که این چرکی بعد غسل پیدا شده تا غسلش درست باشه. زیاد اتفاق می افتن. یه قی گوشه چشمش دید بعد وضو، شک کرد این قی در حین وضو گرفتنم بوده تا وضوش باطل باشه، می داندم در حین وضو گرفتن غافل بوده تا این که رفعش بکنه، غفلت داشته، اما نمیدونه آیا حین العمل بوده یا بعد العمل. اگه حین عمل بوده وضوش باطله، اگر بعد عمل بوده مانع بعد عمل و معلومه وضوش درسته. که گفتم مصداقم زیاد داره، حالا این مصداق بارزش که فقها ها در رساله نوشتن. این صورت مشهور در میان فقها ها اینه که نمازش درسته، تو رساله هام نوشته شده نمازش درسته. نمازش درسته از چه باب؟ خب بعضی ها گفتن به قاعده فراغ. خب قاعده فراغ اینه که وضو گرفته الان نمیدونه وضوش درسته یا نه، کل ما شککت فی ما مضا فشککک لیس بشی. خب اینم الان این قی گوشه چشم نمیدونه صورت درست شسته یا نه، روایت میگه شککک لیس بشی. قاعده فراغ، اشکالی که به قاعده فراغ مرحوم شیخ بزرگوار کردن، گفتن که حین یتوضع عسکر نبوده، برای اینکه میداند حین یتوضع یکون غافلا، نبوده عسکر. و ما در قاعده فراغ عسکریت میخواییم، ذکر میخواییم، یعنی باید بداند که در حین وضو گرفتن متوجه رفع مانع روده است، این را باید احراز بکنن. حین صلا اقرب در واقع، به عبارتی که ما معنا کردیم، اون ارادی اجمالی باید باشد، اون ارادی اجمالی باید کار بکنه. و این آقا می داند که حین الوضو لا یکون اسکن بلکه یکون غافلا، پس اون علت معمم است و مخصص نمی گذارد قاعده فراغ اینجا بیا. این حرف مرحوم شیخ بزرگوار از مرحوم محقق همدانی نقل کردیم که ایشون فرمودن این علت نیست، این تقریب ذهنه. درباره این که شک ناشی از جهل را که ایشون مخواستن درستش بکنن، فرمودن که عسکریت نمیخوایم، اطلاقات کفایت میکنه و کل ما شککت فیه مما مضا فشک که لیس بشک، این فرق نمیذاره بین هر شکی. میخواد در حین عمل جاهل باشه نباشه، یا بحث ما میخواد غافل باشه نباشه، ما بعد فراغ شک میخواییم در صحت و عمل صحت عمل. وقت مرحوم حاج آقا رضا به خودشون ایراد کردن، گفتن خوب اطلاقات هست اما حین یتوضع اسکر نی، اینجا همینه، حین یتوضع اسکر نیست. حالا که نیست، پس قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ اونجاست که حین العمل اسکر باشد، و فرض مسئله ما اینه حین العمل یکون و قافلا، یکون و غیر اسکر. مرحوم حاج آقا رضا جواب دادن این که این اصلا علت نی، تقریب ذهنه، به عبارت دیگر غیر قالبیه. وقتی تقریب به ذهن باشه، پس ما عسکریت حین العمل نمیخوایم. من عرض میکردم که بگیم که سیره در مسئله هست و داعی برای این که قاعده فراغ درستش کردن، اون داعی عسکریت بوده، ولی داعی دخالت در حکم نداره. وقتی داعی دخالت در حکم نداشت، ما اونی که میخواهیم فراغ از عمل میخواهیم، تجاوز از عمل میخواهیم، و شک بالفعل. این شک ناشی از هر چه شده باشه، حالا این شک ناشی باشد از این که میداند غافل در وقت عمل بوده، یا متوجه بوده بازم ندونه آیا درست به جا آورده شده یا نه، یا این شک اصلا ناشی شده باشد از جهلش. گفتیم این داعیست، علته، نمیتونیم بگیم تقریب ذهنه، اما حکمت حکمه. مثال میزدم میگفتم که مثل حجیت خبر واحد، حجیت امارات مطلق، خبر واحد را عقلا حجت میدونن از باب مظنه. لذا اول که وارد بحث میشه مرحوم شیخ انصاری میفرماین که الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرج خود دلیل، وقت ما اخرج و دلیل را یکی ظواهر میدونن، یکی هم خبر واحد. خب این ظواهر از باب مظنه حجته، با القا احتمال خلاف، القا احتمال خلاف، یعنی مظنه را به جای علم میذارن، اسمشو میذارن علم تعبدی. یکی هم خبر واحد، خبر واحد مظنه است، اما این مظنه رو عقلا یا شارع مقدس میفرماید که علق احتمال الخلاف، این علم است تعبدا. خب پس مظنه برای خاطر اینکه کشف ناقص داشته عقلا اومدن حجتش کردن. این حکمت حکمه. اما وقتی که حجت شد همین عقلا میگن دیگه دائر مدار وجود مظنه نیستیم. مثلا دو تا صغه اومدن به شما گفتن من ماه رو دیدم. خب ولا این که شما مظنه داشته باشی که اینا دروغ میگن یا این که اشتباه میکنن، خب بازم روز گرفتن فردا بر شما واجبه. اگه اول ماه باشه روز گرفتن برای شما فردا حرامه اگر عید فطر باشه، در حالی که ظن شخصی ظن به خلاف داری. مظنه از خبر واحد پیدا نشه حجته، مظنه پیدا بشه حجته، ظن به خلاف باشه حجته، ظن به وفاق باشه بازم حجته. دیگه وقتی حجت شد دائر مدار مظنه نیستیم، دائر مدار خبر ثقه هستیم. خبر ثقه حجته. حالا مظن آور باشد یا نه میخواد باشه مخواد نه، ظن به وفاق باشد یا نه میخواد باشه مخواد نه، ظن به خلاف باشد یا نه میخواد باشه مخواد نه. خب در حالی که عقلا از اول که اماره رو حجت کردن برای خاطر این بود که کاشف بود، کشف ناقصش اومدن کشف تام کردن. اما وقتی که حجت کردن دیگه علت نبود اون داعیشون، داعی بود یعنی اون محرک بود برای این که اماره را جای یقین بگذارن. ما نحنفی هم اینجور بگیم، من اینطور عرض میکردم که این حین یتوزع عسکر علته، البته حکمت حو، اما مناته. مناته یعنی چه؟ یعنی عقلا دیدن که اون اراده اجمالی معمولا کار میکنه و حین العمل انسان اذکره، چون چنین بوده است کاشفیت داشته است. این کشف ناقص را عقلا کشف تامش کردن و گفتن که قاعده فراحجته. و وقتی قاعده فراحجت شد دیگه دائر مدار عسکریت حین العمل دیگه نباید باشیم. دائر مدار عسکریت و این که شک ما ناشی از جهل ما یا شک ما ناشی از غفلت ما، دیگه این حرفا را نباید بزنیم. چی باید بزنیم؟ این که یه شک فعلی میخوایم بعد العمل یه عملی میخوایم که از اون عمل فارغ شده باشه، مثل نماز از نماز فارغ شده و شک میکنه 3 رکعت خوند یا 4 رکعت و مظنه داره 3 رکعت خونده. خب قاعده فراق میگه 4 رکعت خوندی، و این که حالا بگه این مظنه تو حالا کار میکنه دیگه نه، الا اینکه کسی مثل ما مظنه رو در خصوص نماز حجت بدونه، و الا معمولا که آقایون میگن نه این مظنه به سرکت بخواد قاعده فراغ از ما بگیره. نه. چرا نه؟ برای این که حین العمل اذکر رو میندازیمش، میگیم که علت نیست، منات حکمه، داعی حکمه. عقلا متحرک شدن به واسطه همین داعی، اما وقتی که حجت کردن دیگه با قطع نظر از داعی حجت کردن، گفتن شک بعد العمل یکونو لا اعتنا، شکی که بهش نباید اعتنا کرد شک بعد العمل قاده فرا. خب اگر بحث من رو بپذیرید دیگه خواه ناخواه باید بگید که اگر یه مانعی در گوشه چشمش بود، در روی دستش بود و بعد وضو شک کرد که آیا این مانع در بین وضو بود، این قی گوشه چشم من از وقتی که از خواب پا شدم پیدا شد، یا این که نه بعد وضو پیدا شد. حین العمل اسکر باشد یا نباشد، توجه داشته باشد یا نداشته باشد، بدون توجه دارد یا ندارد، قاعده فراق به ما میگه که این وضو درسته. این یک بحث که معمولا هم تو رساله ها نگفتن به قاعده فراق، اما گفتن که اگر یه مانعی بعد عمل دید و نمیدونه این مانع حین العمل بوده یا نه، گفتن که وضو درسته. بله بعضی ها هم گفتن که اگر بداند حین عمل توجه نداشته، گفتن وضوش اشکال دارد. ولی مشهور در میان فقها، در رساله نویس ها، در محشین بر غربه و دیگران، گفتن که وضو درسته. یه وجه دیگر هم برای صحت ها که اگر کسی شک کنه، یعنی حرف ما را نپذیره، قاعده فراغ را اختصاص بده به اونجا که حین العمل از کر، تمسک کنه به استصحاب. استصحاب رو بهش میگیم استصحاب تأخر حادث، که نمیدونم یادتونه یا نه، این استصحاب تأخر حادث قوقایی است در اصول، مخصوصا در کفایه. حالا اونجوری که درستش بکنیم اینجا اینه: این قی در گوشه چشمش نمیداند که در حین وضو بوده یا بعد وضو. خب اصل عدم مانع را میاره تا بعد از وضو، یعنی قبلا که این قی نبوده، تازه پیدا شده، حالا یا در حین وضو یا بعد وضو، بالاخره تازه پیدا شده. خب میگه اصل اینه که این حادث نبوده 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 تا بعد از وضوع. خب این استصحاب تأخر حادث. بعضی ها اشکال کردن در اصول، اگر یادتون باشه استصحاب تأخر حادث اصل مثبته، برای خاطر این که شما میخوای اینجور اصل جاری بکنی، بگی که این مانع در وضوع نبوده پس بعد از وضوع پیدا شده، و این اصل مثبته و اصل مثبت حجت نی. ولی ظاهرا این اشکال هم وارد نی. اگر شما باز اصل مثبت را حجت ندونید، ما پس بعد وضوع اون حکم نداره، اون که حکم داره، اون که اثر داره همینه استصحاب در عمود زمان. اصلا کاری به این که این حادث بعد وضو بوده نبوده چه جور بوده نمیخوایم با اون بسنجیم. استصحاب در عمود زمان جاری میکنیم با قطع نظر از این که بعد نماز بوده یا قبل نماز بوده، یعنی این مانع رو میاریمش، میگیم اصل نبوده است نبوده است تا بعد نماز دیگه. حالا بعد نماز میخواد باشه میخواد نباشه، اون اثر دیگه نداره. اون که الان اثر داره اینه که در حین وضو مانع نبوده است، و اسمش میذارن استصحاب عمود زمانی، من دون این که توجه به حادث دیگر بکنیم. نمیخوایم بگیم از عدم تقدم او بر او، از عدم تأخر او بر او، نه، میخوایم بگیم این مانع در وضو نبوده است تا بعد از وضو. ظاهرا استصحاب جاریه و اصل مثبت هم نی. همین مقدار نبود مانع در حال وضو برای ما اثر داره. حالا دیگه بگم که در حال وضو نبوده است پس بعد وضو بوده است، این پس بعد وضو اصلا حکم بر او باره نی، اثری نداره، برای من دخالتی نداره. وقتی برای من دخالت نداشت، اصلا اصل مثبتش نمی کنم تا بگی حجت هست یا حجت نی. اون که برای ما اثر داره از عدم مانع در عمود زمانه، و از عدم مانع در عمود زمان تا بعد از عمل ظاهرن جاریه، تعارض هم نداره، اصل مثبت هم نیست، اشکال هم نداره. این صورت اول. و بالاخره رسید به اینجا که اگر ما بدانیم در حین عمل غافل بودیم، بدانیم بعد از عمل مانعی ببینیم و ندانیم این مانع حین العمل بوده یا بعد العمل، چه اگر حین العمل بوده بود.